بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا از صدور حکم زندان برای یک خبرنگار ایرانی آمریکایی در تهران عمیقا ابراز تأسف کرد. هزاران نفر در ترکیه در اعتراض به دستگیری افرادی به اتهام کودتا راهپیمایی کردند. رهبران آمریکای لاتین از وعده اوباما برای همکاری با این کشورها استقبال کردند. ساعت 7 بامداد، اگر از دریای رویای خفتگان برون آمده و در شرف بیداری هستید، صبح بخیر. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا در سراسر جهان. امروز یک شنبه 31 فروردین 1388 خورشیدی برابر با 19 آوریل سال 2009 میلادی است. روز یک شنبه که هوای تهران ابری است و دمای هوا از 2 تا 14 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است و احتمال باران می رود. در گیلان و مازندران، آذربایجان خاوری و باختری، کردستان، لرستان، کرمانشاه هوا ابری و بارانی است. در خراسان، اصفهان، خوزستان و استانهای جنوبی هوا آفتابی است. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا هنگام بیداری و صرف صبحانه با مجله بامدادی شما را همراهی میکنیم. برای آغاز این مجله در همراهی کیان معنوی از تازه ترین خبرهای امروز آگاهی خواهیم یافت. با سلام به شما.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از محکومیت رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی به اتهام جاسوسی عمیقا ابراز تأسف کرد. رابرت گیتس سخنگوی کاخ سفید روز شنبه با اعلام این مطلب گفت دولت آمریکا نگرانی خود از محکومیت خانم صابری را از طریق دولت سوئیس به دولت ایران منتقل می‌کند. بیش از 5000 نفر روز شنبه در ترکیه در اعتراض به دستگیری شماری از شخصیت‌های سکولار این کشور راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان که تصویر کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه مدرن را در دست داشتند شعار می‌دادند ترکیه سکولار است و سکولار خواهد ماند. مقامات قضایی ترکیه بیش از 200 نفر از جمله چندین سیاستمدار، روزنامه‌نگار و افسر پلیس و ارتش را به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت دستگیر کردند. رهبران کشورهای آمریکای لاتین از وعده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر آغاز فصلی جدید در روابط با این کشور استقبال کردند. این رهبران که در اجلاس سران کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی در کشور تریدیداد و توباگو حضور داشتند، روز شنبه وعده آقای اوباما مبنی بر همکاری با کشورهای آمریکای لاتین با رعایت اصل برابری را بسیار مثبت دانستند. رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه این نشست همچنین با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که از منتقدان سرسخت ایالات متحده است دست داد. در یک سوءقصد انتحاری با اتومبیل بمب‌گذاری شده دست کم 20 تن از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. در این حمله که روز شنبه به یک کاروان نظامی در منطقه اوراکزای صورت گرفت همچنین ده‌ها تن زخمی شدند. روز شنبه رزمایش بزرگ مبارزه با تروریسم در تاجیکستان برگزار شد. این رزمایش را سازمان همکاری شانگهای ترتیب داده بود. و پارلمان سومالی روز شنبه با اجرای قوانین اسلامی در این کشور رأی مثبت داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از معاون رئیس پارلمانی سومالی نوشت نمایندگان این کشور به اتفاق آرا لایحه مربوطه را تصویب کردند. با سپاس.
با سپاس از کیان معنوی برای تازه ترین خبرها. حال به اتفاق بیایید نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالب این مجله بامدادی. تأسف اوباما رئیس جمهوری آمریکا از شنیدن خبر محکومیت رکسانا صابری به 8 سال زندان. نظر یک تحلیلگر را در این راستا خواهیم شنید. روزنامه تایمز لندن با نقل قول از یک مقام نظامی اسرائیلی درباره آمادگی ارتش این کشور برای حمله به ایران بار دیگر به شک و شبهه ها در این زمینه می افزاید. چکیده ای از این مقاله را خواهیم شنید. با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، تحلیل ها حکایت از نبود انگیزه مشارکت مردم دارند، در حالی که نامزدها شتاب انتخاباتی خود را افزایش می دهند. دومین کنفرانس بازنگری پدیده تبعیض نژادی این بار در ژنو برگزار می شود. برخی کشورها از جمله ایتالیا این کنفرانس را مزاح توصیف کرده و در آن شرکت نخواهند داشت. در گزارشی خواهیم شنید چرا. پس از مروری به تحولات اخیر گرجستان، گزارش‌های ورزشی و نظری به مطبوعات را هم با شما همراه خواهیم بود. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده که سرگرم دیدار از کشورهای آمریکای لاتین است، نگرانی و تأسف عمیق خود از شنیدن خبر محکومیت رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی به 8 سال زندان را ابراز کرد. در این باره نادر وکیلی، همکار ما در واشنگتن، با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی و حقوق بشر گفتگوی کرده است که به اتفاق می شنویم.
پرونده از ابتدا یک پرونده غیر عادی بود، یعنی پرونده قضایی عادی نبود. خیلی سریع و شتاب زده همه مراحل بازجویی و بررسی و صدور حکم انجام شد. بنابراین میشه از ابتدا این را در نظر گرفت که این پرونده از ابتدا با همین بحث مذاکرات احتمالی با آمریکا به نوعی گره خورده بوده و به نظر من اون نایان‌هایی که در از تصمیم‌گیر اصلی در این پرونده بودن بیشتر می‌خواستن یک به اصطلاح پشتوانه درست میکنن برای حکومت ایران که در اون مذاکراتی که صورت میگیره، چونه زنیایی که صورت میگیره، اینو نشون بده که آمریکا داره توطئه‌هایی بر علیه ایران میکنه و باید به اصطلاح برای اینکه حالا گشایش صورت بگیره باید یک سری تغییر رفتار بده. اون چیزی که از صحبت‌های رهبران ایران، هم از شخص رهبری، رئیس جمهور، وزیر خارجه به کرات بیان شده که آمریکا باید تغییر رفتار بده. به نظر من ایشون در از گروگان همین مذاکرات احتمالی آینده و سرنوشت اون هست.
پس با این تفصیل شما احتمال اینکه تأثیری بگذاره روی این روابط آمریکا و ایران می‌بینید، با توجه به اینکه به هر حال افرادی هستن چه در داخل آمریکا و چه در داخل ایران که با این ارتباط مخالفت دارن میکنن؟
ببینید، منکر نیستم که ممکنه اقدام حالا از سوی ایران و این باشه با این هدف صورت گرفته باشه که کارشکنی بشه در مقابل این ارتباط و گفتگو، ولی به نظر من تأثیر بازدارنده نداره که مذاکرات رو بخواد مثلا عقب بندازه یا منتفی بکنه. و با توجه به اینکه صابری در زندان جمهوری اسلامی هست، طبیعتاً هستش که آمریکایی‌ها هستن که از ایران امتیاز بگیرن و ایران هم میبره بحث اگر امتیاز احتمالی که بخواد بده از این دست مسائل امتیاز بده که عملا برای حکومت ایران هزینه رو در بر نده و به یک معنا از هیچ برای خودش مسئله ای درست کرده در این قضیه تا بتونه به اصطلاح در حال امتیازات احتمالی که میخواد رد و بدل بشه در مذاکرات از اون استفاده بکنه.
از زمانی که آقای اوباما بر سر کار آمدن، تفاوت داره برخوردشون نسبت به مسائل سیاسی با ایران، به خصوص در رابطه با ایجاد ارتباط با ایران با دولت قبلی آمریکا؟ هنوز این رو آیا در ایران به بزرگ نشده یا اینکه فکر میکنید باز در رابطه با کسانی هستن که میخوان سنگ اندازی بکنن و یا یک مانع تراشی بکنن؟
ببینید، در مورد آقای اوباما درسته کاملا این تغییر روند قابل مشاهده است که آمریکا اراده این بار داره که وارد به سر روابط رو عادی بکنه. منتها آقای اوباما چه در زمان تبلیغاتشون و چه در زمانی که به سر دمستر ریاست جمهوری قرار گرفتن هیچگاه به مسئله حقوق بشر در ایران اشاره نکردن و سعی کردن حتی حرفایی نزنن که باعث بشه که حکومت ایران به ذریع ارزیابی منفی رو داشته باشه یا ایجاد حساسیت بکنن برای حکومت ایران. منطقه از طرف ایران چند چیز رو نظرم باید توجه داشت که مقامات ایران این رو میفهمن. منطقه مقامات ایران الان تصورش این هستش که آمریکا توانایی اساسا برخورد نظامی رو نداره با ایران و همچنین توانایی تصویب تحریم‌های سنگین در شورای امنیت سازمان ملل رو هم نداره و فکر میکنه الان موقعی هستش که اونها میتونن به راحتی امتیازات بیشتری بگیرن و از موضع بالاتری برخورد کنن. و باز هم فراموش نکنیم که عدم رابطه با آمریکا یک نوع یا خصومت با آمریکا بخشی از مبنای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و هویت ایدئولوژیک اون هستش. یعنی از نگاه تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی عادی شده و آمریکا به این معنا نیست که روابط دوباره آغاز بشه یا ما شاهد شکل‌گیری تغییر روابط به سمت قبل از تسخیر سفارت آمریکا در سال 1358 باشه. اونا کماکان میخوان این رابطه یعنی عملا نباشه، ولی از بحرانی شدن این رابطه هم جلوگیری بکنن.
اظهار نگرانی باراک اوباما از صدور حکم 8 سال زندان برای رکسانا صابری. گفتگوی نادر وکیلی از واشنگتن را با علی افشاری در این باره می‌شنیدیم. روزنامه تایمز لندن در شماره روز شنبه خود به نقل از یک مقام نظامی که نام او ذکر نشده نوشت ارتش اسرائیل تنها منتظر دستور آغاز حمله به ایران است. به گفته این منبع ارتش اسرائیل تنها منتظر چراغ سبز رهبران آن کشور برای حمله به تأسیسات اتمی ایران است. از مهین گرجی خلاصه آن را می‌شنویم.
دو روز پیش بود که شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل از اتاق مذاکره با جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا به منطقه خاورمیانه بیرون آمد و همه حرفای خود درباره حمله نظامی اسرائیل به تهران را تکذیب کرد. او به خبرنگاران گفت که اسرائیل قصد حمله به تأسیسات اتمی ایران را ندارد، چرا که فکر میکند بحث پرونده اتمی ایران با راه حل نظامی حل نمیشود. اما هنوز تحلیل ها درباره مصاحبه هفته گذشته رئیس جمهوری اسرائیل با یکی از شبکه‌های رادیویی این کشور درباره جدی بودن قصد اسرائیل برای حمله به ایران ادامه داشت که این بار روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره روز شنبه خود به نقل از یک مقام نظامی که نامی از او برده نشده نوشت که ارتش اسرائیل فقط منتظر دستور شروع حمله است. او همچنین گفت که تنها با یک چراغ سبز مقامات اسرائیل ارتش آماده است تا حمله را در هر سطحی و هر لحظه شروع کند. این مقام نظامی ارتش اسرائیل خطاب به رهبران ایران گفت که این تهدیدات در حد حرف نیست. روزنامه تایمز همچنین نوشته که ده‌ها هدف در ایران شناسایی شدند که مهمترین آنها تأسیسات هسته‌ای نطنز، اصفهان و عراق است. اسرائیل که گفته می‌شود تنها کشور منطقه خاورمیانه مجهز به سلاح‌های اتمی است، می‌گوید برنامه‌های اتمی تهران اهداف نظامی دارد، در حالی که جمهوری اسلامی با تکذیب این ادعاها همواره تاکید کرده هدف برنامه‌های هسته‌ایش برای مصارف صلح‌آمیز است. با این حال اسرائیل با استناد به حرف‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که بارها از ضرورت حذف اسرائیل از نقشه جهان حرف زده، برنامه‌های هسته‌ای تهران را تهدیدی علیه خود می‌داند. بحث حمله به تهران را بنیامین نتانیاهو، نخست وزیری که بیش از دو هفته از زمام امور را در دست گرفته، چندین بار نیز تکرار کرده است. او حتی در اولین سخنرانی خود ایران را جدیترین تهدید اسرائیل خوانده بود. هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز با جنبندی اظهارات بنیامین نتانیاهو نوشت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به اظهارات نتانیاهو به دیده شک و تردید نگاه می‌کند و تاکید کرده که آمریکا در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران فعالانه شرکت خواهد کرد و مهمترین که اوباما به دنبال آن است تا با برقراری روابط مثبت با دنیای اسلام با ترور مبارزه کرده و تروریست ها را به انزوا بکشاند.
به نوشته تایمز لندن ارتش اسرائیل در صورت چراغ سبز رهبران آن کشور آماده ی حمله به ایران است. مهین گرجی چکیده ی این مقاله را برای من می گفت.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
نزدیک به 50 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران مانده است، اما هنوز معلوم نیست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی تنها کاندیدای جناح موسوم به اصولگرا باشد. در همین حال با اینکه حجت الاسلام محمد علی ابتهی مشاور مهدی کروبی کاندیدای ریاست جمهوری فضای انتخاباتی در میان مردم را سرد و بدون حرارت می‌داند، مجامع و محافل سیاسی همچنان گرم وقایع انتخاباتی در ایرانند. مهرداد سپهری.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران در شرایطی به سررسید خود نزدیک می شود که فضای انتخاباتی در میان دو جناح اصلی بدون کاندیدای قابل اجماع به گفته ناظران در حاله ی از ابهام است. اگرچه رسانه های هر دو جناح از انسجام خود می گویند، اما آرایش نیروهای درون جناحی حاکی از خبرهای متفاوتی است. در جبهه اصلاح طلبان در حالی که میرحسین موسوی در شهرهای اهواز و آبادان به سفر انتخاباتی پرجنجالی رفته است، ستاد کروبی با جذب چهره‌های سرشناس اصلاح طلب کلکسیون خود را تکمیل می‌کند تا روزنامه اعتماد ملی از حضور ستاره‌ها در کنار کروبی بگوید. آخرین این چهره‌ها محمد علی نجفی عضو برجسته کارگزاران و از وزرای پیشین آموزش و پرورش و بعدترها رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت محمد خاتمی بود، اما کارگزاران اعلام کرد رابطه اش را با نجفی و عطاءالله مهاجرانی که به رغم حمایت حزب مطبوع خود از موسوی به اردوگاه کروبی پیوستند قطع کرده است. غلام حسین کرباسچی، کارگزارانی پرنفوذ دیگری که از اسفند ماه گذشته رئیس ستاد انتخاباتی کروبی است، در حالی که نیروی انتظامی از طرح امنیت اجتماعی خود به شدت دفاع می کند، گفت که مهدی کروبی رابطه ای میان بقای اسلام و چکمه خانم ها نمی بیند. از طرفی عبدالله نوری نیز ترجیح داد به دعوت گروه های طرفدارش برای حضور در انتخابات با یک نه پاسخ دهد. اما در میان اصولگرایان آخرین نشست جامعه روحانیت مبارز، جبهه پیروان خط امام و رهبری و حزب مؤتلفه، سه تشکل پرنفوذ اصولگرا، آنگونه که ابوالحسن نواب معاون سیاسی جامعه روحانیت و محمد نبی حبیبی دبیر کل مؤتلفه خبر می‌دهند، هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. همچنان که نشست هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس آنگونه که علی مطهری اعلام کرده است. محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز که چند باری از آمدن و نیامدن خود خبرهای مختلفی داده بود، در گفتگوی تازه‌ای گفته است که اگر بر آمدن او در میان اصولگرایان اجماعی صورت گیرد خواهد آمد. با این حال برخی تحلیلگران این وضعیت ناپایدار را در میان دو جناح اصلی فعال در ایران با اضافه شدن احتمالی یک کاندیدا به جناح اصولگرا تا یکی دو هفته مانده به انتخابات پیش رو بدون تغییر چندانی ارزیابی می کنند.
مهرداد سپهری مروری داشت به آخرین رویدادهای انتخاباتی در ایران. کنفرانس بازنگری پدیده تبعیض نژادی با عنوان کنفرانس دوربان دو از فردا در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو آغاز به کار می کند. نخستین کنفرانس بین المللی بررسی تبعیض نژادی در سال 2001 در شهر دوربان در آفریقای جنوبی برگزار شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی یکی از چهار رؤسای جمهوری است که قرار است در این کنفرانس حضور یابد. احمد رفعت از ژنو.
کنفرانس بازنگری در نتایج اولین کنفرانس سازمان ملل متحد در رابطه با پدیده نژادپرستی روز دوشنبه در شهر ژنو مقر اروپایی سازمان ملل متحد آغاز به کار خواهد کرد. تا کنون 35 کشور آمادگی خود را برای شرکت در این کنفرانس اعلام کرده اند. اسرائیل، ایتالیا و کانادا رسما اعلام کردند که در این کنفرانس بازنگری حضور نخواهند یافت. مشخص نیست آمریکا و دیگر کشورهای غربی آیا در نشست ژنو شرکت خواهند کرد یا باز هم در حاشیه خواهند ماند. طرح قطعنامه نهایی کنفرانس ژنو که دو هفته پیش ارائه داده شد، به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به مصوبات کنفرانس دوربان تغییراتی را در بر می‌گیرد که می‌توانند موانع موجود برای شرکت در کنفرانس ژنو را از سر راه بردارند. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی جمعه بار دیگر تأکید کرد که طرح این قطعنامه جدید نیز رضایت کشورش را جلب نمی‌کند و بنابراین ایتالیا معتقد است شرایط برای حضورش در کنفرانس بازنگری نیز وجود ندارد. فرانکو فراتینی معتقد است آن بخش از طرح قطعنامه که به بررسی هولوکاست یا قتل عام یهودیان اختصاص دارد و همچنین شرح مفهوم آزادی بیان دو مقوله هستند که رضایت ایتالیا را در این طرح جلب نمی‌کنند. کنفرانسی که دوشنبه در ژنو آغاز به کار خواهد کرد باید اشکال مختلف پدیده نژادپرستی در عصر حاضر چون خارجی ستیزی، تبعیضات نژادی و قومی و دگر ستیزی را نیز شناسایی کرده و برای آنها تعریف‌های مورد قبول جامعه جهانی ارائه دهد. چهار رئیس جمهور تاکنون آمادگی خود برای شرکت در این کنفرانس را اعلام کردند. محمود احمدی نژاد در کنار رؤسای جمهور توگو، تیمور شرقی و مقدونیه در کنفرانس ژنو حضور خواهد یافت. در حاشیه نشست رسمی چندین نشست غیر رسمی نیز از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و نهادهای غیر دولتی برگزار خواهند شد. در نشست تبعیض را متوقف سازید، به حقوق بشر احترام بگذارید که روز یکشنبه در ژنو برگزار خواهد شد، ده‌ها شخصیت جهانی چون وزرای خارجه ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، هندوستان و جمهوری چک شرکت خواهند کرد. در کنار این شخصیت‌های سیاسی، فعالین حقوق بشری بیش از 20 کشور از برمه تا مصر، از زیمبابوه تا ونزوئلا و ایران نیز صحبت خواهند کرد. نازنین افشین جم و احمد باطبی از فعالان حقوق بشر ایرانی نیز از جمله سخنرانان این نشست یک روزه خواهند بود. احمد رفعت، ژنو.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است.
radiofarda.com.
ساعت 7:19:50 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پس از آنکه خبرها و گزارش‌های درباره رویدادهای مختلف شنیدیم، بیایید به اتفاق نگاهی بیاندازیم به پیام‌ها یا پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس‌هایی که شماری از شما شنوندگان گرامی برای ما فرستادید. در میان این اس‌ام‌اس‌ها شنونده‌ای برای ما نوشته: در ایران تازه به فکر تغییر دکور پیکان افتادند. شنونده دیگری نوشته: چرا از پیشرفت‌های ایران در زمینه سلول‌های بنیادی صحبتی نمی‌کنید؟ و اس‌ام‌اس دیگر حکایت از این عنوان داره که یک شنونده برای ما می‌نویسه: چرا اکثر لورها در مناطق محروم زندگی می‌کنند؟ نام این شنونده داریوش هست از شهر کرد. شنونده دیگری می‌نویسه: درباره بحران بیکاری گزارشی تهیه کنید، اینجا بیکاری بیداد می‌کنه. و از جانب شنونده دیگری خبری دریافت کردیم از طریق اس‌ام‌اس با این عنوان که علیرضا فیروزی از متهمان پرونده دانشگاه زنجان پس از حدود 2 هفته با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. اس‌ام‌اس دیگری داریم با این عنوان که با گذشت بیش از 25 روز از درخواست خانواده دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر برای دیدار با میرحسین موسوی، کاندیدای طیفی از اصلاح طلبان، ستاد این کاندیدا هنوز پاسخی به این درخواست دانشجویان نداده. شنونده دیگری برای ما می نویسه: من از آقای اوباما می خوام که از سازمانهای دموکراسی خواه در ایران و دیگر کشورها با قدرت حمایت کنه. نام این شنونده بنیامین هست از تهران. شنونده دیگری با پیامک برای ما می نویسه: گویا قرار است ولی فقیه رژیم مذهبی ایران طی روزهای آینده وارد سنندج مرکز استان کردستان بشه. قرائن و شواهد حاکی است که دستگاه اطلاعیه طی بخشنامه‌ای به همه اداره‌ها، مدارس و دانشگاه‌های استان تأکید بر این کرده که برای خنثی کردن تبلیغات دشمنان انقلاب و نیروهای الحادی، همه پرسنل و ابواب جمعی ادارات و دوایر تابعه را به شرکت در استقبال از مقام رهبری مکلف کنند. این بود شماری از اس‌ام‌اس‌ها یا پیامک‌هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده بودید. در اینجا پس از اینکه خبرها و گزارش‌ها رو شنیدیم، میرسیم به نگاهی به مطبوعات با آرمان مصطفی.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای تامین استقلال بانک مرکزی خبر داده و نوشته است: در طرح جدید مجلس پیشبینی شده که رئیس کل بانک مرکزی زیر نظر قوای سگانه باشد. این روزنامه از قول موسررضا ثروتی، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره جزئیات این طرح نوشته است: نمایندگان مجلس در این طرح پیشنهاد کردند تا رئیس کل بانک مرکزی از طرف دولت پیشنهاد و مانند وزرا با رأی اعتماد مجلس عزل یا نصب شود. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، بر اساس این طرح دیگر دولت نمیتواند خود رأساً به عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی اقدام کند. به نوشته روزنامه سرمایه، از دلایل دیگر این طرح افزایش مدت خدمت رئیس کل بانک مرکزی به 4 سال و جلوگیری از تغییرات پی در پی در این سمت است. روزنامه آفتاب یزد پاسخ محمود سالارکیا، معاون دادستان تهران، به کاندیداهای اصلاح طلب ریاست جمهوری مبنی بر حذف گشت‌های ارشاد را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: ورود سیاسیون به طرح امنیت اجتماعی و آلوده شدن طرح به شبهات و تبلیغات سیاسی، اخلال در عدالت اجتماعی و عدم رعایت حقوق عامه است. به گزارش این روزنامه، آقای سالارکیا با غیر قبول خواندن چنین اظهاراتی گفته است: ما بدون توجه به فشارهای سیاسی و جناحی به کارمان در اجرای طرح امنیت اجتماعی ادامه می دهیم. روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار اظهارات هاشم قاسمی، مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران، از جوان بودن فروشندگان کلیه در کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، آقای قاسمی گفته است: بیش از 50% اهدا کنندگان کلیه در رده سنی 25 تا 26 سال قرار دارند و بیشتر جوانانی که در تأمین برخی هزینه‌ها و مخارج زندگی خود درمانده‌اند به فروش کلیه خود با قیمت‌های مختلف روی می‌آورند. به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران همچنین گفته است بیش از 95% پیوندهای کلیه در ایران از طریق خرید و فروش کلیه انجام می شود. روزنامه اعتماد از واگذاری بیش از 4000 مدرسه به مراکز آموزش دینی ایران خبر داده و از قول اصغر عبداللهی، معاون مرکز مدیریت حوزه های علمیه، نوشته است تفاهمنامه واگذاری بیش از 4000 مدرسه در سراسر کشور به امضای مدیر حوزه علمیه قم و وزیر آموزش و پرورش رسیده است. به نوشته این روزنامه، اصغر عبداللهی گفته است در این تفاهمنامه 4200 واحد آموزشی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به مدت 5 سال به مراکز حوزوی واگذار می شود.
آرمان مصطفی نگاهی داشت به روزنامه‌های امروز ایران. پس از مرور روزنامه‌ها و رویدادهای گوناگون جهان می‌رسیم به تازه‌ترین‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. سازمان بازرسی کل کشور سخنان رئیس سازمان تربیت بدنی را در این مورد که مسئله دو شغله‌های ورزش کشور پایان یافته است تکذیب کرد. سازمان بازرسی کل کشور طی اعلامیه‌ای که دیشب انتشار داد تصریح کرد پیرو درج مطالبی به نقل از رئیس تربیت بدنی مبنی بر اینکه موضوع دو شغله‌ها تمام شده توضیح می‌دهد قانون تصدی بیش از یک شغل به طور جدی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد و قانون امری نیست که از سوی افراد با رایزنی متوقف یا تعطیل شود. در رابطه با موضوع دو شغله های ورزش، وقتی دوربین تلویزیون مقابل رئیس سازمان تربیت بدنی قرار گرفت، وی درخواست کرد حرفهای او را ضبط نکنند. محمد علی آبادی:
من میگم به شما که ما با آقای ضبط نکنیم، چون که من نمیخوام پخش بشه. من دوستان میگم بده. ما با آقای صحبت کردیم که اصولا در این رابطه ضبط نکنیم. آره ضبط نکنیم، ضبط نکنیم، ببین چون توافق کردیم با هم.
با وجود آنکه سخنان رئیس سازمان تربیت بدنی پخش نشد، ولی انتشار آن از طرق دیگر سازمان بازرسی کل کشور را به واکنش واداشت. قرار است پرونده دو شغله های ورزش که از دو محل دولتی حقوق می گیرند به مجلس برده شود تا راه حلی برای آن پیدا شود. دیشب در فوتبال باشگاه های انگلیس و آلمان دو بازیکن ایرانی در میدان بودند. در انگلیس آندرانیک تیموریان 90 دقیقه برای تیم بارنزلی بازی کرد و این تیم موفق شد در یک مسابقه بدون گل در زمین تیم ریدینگ یک امتیاز بگیرد. ریدینگ در فوتبال قهرمانی باشگاه های انگلیس پنجم است و بارنزلی که تیموریان برای آن بازی می کند در رده 21 قرار دارد. در آلمان اشکان دژاگه از دقیقه 59 برای تیم صدر جدولی وولفسبورگ به میدان رفت و این تیم 2-1 لورکوزن را شکست داد. بایر مونیخ تیم دوم جدول در زمین آرمنیا بیلفلد با 1 پیروز شد. شتوتگارت نیز 3-0 در کلن به پیروزی رسید تا جایگاه سوم را در جدول بوندسلیگا 1 برای خود تثبیت کند. مهدی مهدوی کیا تماشاگر پیروزی 4-1 تیمش آینتراخت فرانکفورت بود بر مونشنگلادباخ. وحید هاشمیان هم از روی نیمکت شاهد باخت 2 تیم خود بخوم بود در مقابل دورتموند در شهر بخوم. داربی فوتبال ایتالیا دیشب برنده نداشت. انتر میلان و یوونتوس 1-1 مساوی شدند تا به ترتیب اول و دوم در جدول باقی بمانند. انتر میلان با 74 و یوونتوس با 64 امتیاز. و جام حذفی باشگاه‌های انگلیس هم یکی از فینالیست‌های خود را شب گذشته در لندن شناخت. چلسی با پیروزی 2-1 مقابل تیم فوتبال آرسنال به فینال جام حذفی انگلیس راه یافت. طرف دیگر فینال را امشب منچستر یونایتد و اورتون تعیین می‌کنند.
حبیب روشنزاده بود که نگاهی داشت به آخرین رویدادهای جهان ورزش. ساعت 7:29:25 است. به پایان مجله بامدادی میرسیم. در فرصت باقی مانده باید بگم فراموش کردم که شماره پیامکگیر رادیو فردا رو که میتونید برای فرستادن اس ام اس از اون استفاده کنید به اطلاع برسونم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. این بود برنامه مجله بامدادی. تا ساعت دقایق دیگر مجله دیگری باشد.